أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الفروض المثبتة بمقدار المعلوم بالإجماع، وإلا فالانحلال إلى العلم بما ورد بما في الموارد وانحصار أفراطه بموارد تلك الفروض بلا إشكال. بعد از اون اشکالی که مرحوم آخون از طرف مستشکل بیان فرمودن، مجموعاً دو جواب از اشکال مطرح کردن. یک جواب همین بود که دیروز عرض شد که مرحوم آخون فرمودن ما دو جور انحلال داریم، یکی انحلال حقیقی و یکی انحلال حکمین که توضیحش مفصلا گذشت. و در جواب اول فرمودن این که ما با طرق و امارات تکالیفی رو به دست می آوریم و این طرق و امارات از باب طریقیت اعتبار دارن، اینها سبب می شود که ما قائل به انحلال حکمی بشیم، یعنی انحلال که یکی از احکام علمه. ما برای این طرق و امارات باید احکام علم را بار بکنیم. یکی از احکام علم انحلاله، یعنی همانطوری که علم تفصیلی سبب انحلال علم اجمالی می شود، اون چه که در حکم علم هست اون هم سبب برای انحلال بشه. مجتهد بعد از به دست آوردن طرق و امارات، بعد از اینها اون علم اجمالی اولش در حکم انحلاله. چرا؟ چون این طرق و امارات نازل منزله واقعه و در عرض می شود که نازل منزله علم به تعبیر بعضی ها عنوان علم تعبدی رو داره. این جواب اول بود که مسئله انحلال حکمیه. در جواب دوم مرحوم آخون می فرماین که این انحلال حکمی در فرضیست که ما در مجموع این طرق و امارات علم به این که در مجموعه این طرق و امارات مقداری تکلیف هست ثابت میشه برای ما به این طرق، چه به اندازه اون معلوم دل اجمال هست، این رو بهش علم پیدا نکنیم. انحلال حکمی در فرضیست که ما احتمال بدیم که در میان این طرق و امارات عرض می شود که تکالیفی به مقدار اون تکلیف معلوم دل اجمال وجود داره. اما اگر مسئله از باب احتمال نباشه، مسئله از باب علم باشه، یعنی بگیم ما علم اجمالی داریم که در میان این طرق و امارات ما به مقداری تکلیف دسترسی پیدا میکنیم که این مقدار تکالیف به اندازه اون مقدار تکلیف بل اجماله، آخون می فرماید اینجا دیگه مسئله انحلال، انحلال حکمی نیست و انحلال حقیقیه. به عبارت اخرى در جواب دوم آخون می فرماید ما دو تا علم اجمالی داریم، یکی علم اجمالی کبیر، علم اجمالی داریم به یک سری از تکالیف در شریعت،
دوم علم اجمالی به این که تکالیفی که به مقدار معلوم به اجماله در میان همین طرق و در میان این امارات موجوده. این علم اجمالی دوم سبب انحلال علم اجمالی اول میشه. نظیر همین دوتا علم اجمالی رو قبلا در بحث زنون مرحوم آخوندش اشاره کردن. لذا اگر ما احتمال این رو بدیم که در میان این طرق و امارات بعضی از اینها مطابقت با واقع داره و اون معلوم دل اجمال رو عرض می شود که کفایت می کنه، با وجود احتمال مسئله انحلال حکمیه. با وجود اینکه بعضی از این طرق احتمالا مطابق با واقع باشد و اون مقدار معلوم دل اجمال رو پر بکنه، اما اگر مسئله رو فراتر از احتمال قرار دادیم، گفتیم آقا در میان این 10,000 طریقی که ما داریم، اون 1,000 تکلیف معلوم دل اجمال را ما یقین داریم وجود داره، آمدیم یک علم اجمالی دوم درست کردیم. علم اجمالی داریم به این که در میان این 10,000 طریق اون 1,000 تکلیف معلوم دل اجمال قطعاً وجود داره. این علم اجمالی دوم حقیقتاً علم اجمالی اول رو منحل میکنه و انحلال میشه انحلال حقیقی. این تتمه مطلب گذشته، این رو بخونیم تا مطلب بعد. هازا یعنی این انحلال حکمی. اذا لم یعلم به ثبوت تکالیف الواقعیه، هنگامی که علم نداشته باشیم ما به این که تکالیف واقعیه ثابت هست در موارد طرق مثبته، ثابت هست به مقدار معلوم به اجمال، به اون مقداری که معلوم به اجماله، یعنی بگیم آقا شما اول که علم اجمالی کبیر پیدا کردید، علم اجمالی دارید به این که لااقل 1,000 تکلیف وجودی و تحریمی بر ذمه شما در شریعت هست. خب حالا که میاد سراغ طرق، بگیم علم اجمالی داریم که در میان این 10,000 طرق مثلا 1,000 تکلیف واقعی در اینها موجوده. بنابراین دیگه ما اون علم اجمالی اول رو به طور کلی میگذاریم کنار و در همین دایره علم اجمالی دوم احتیاط باید بکنیم و این علم اجمالی دوم سبب انحلال اون حقیقی اون علم اجمالی اول میشه. و الا این اگر علم باشه، فل انحلال و علل علم به ما فی الموارد، انحلال به علم به اون چی که در موارد آمده و انحصار اطرافهی به موارد تلکت رو، انحصار اطراف علم اجمالی به موارد این طرق، داری بگیم حالایی که علم اجمالی داریم تکالیف در بین این طرق موجوده، اطراف علم اجمالی منحصر باشه به موارد این طرق، این انحلال بلا اشکال انحلال هست و انحلالش هم انحلال چیه؟ حقیقیه. پس قبل از این هازا مرحوم آخون از راه انحلال حکمی جواب دادن، در این هازا از راه انحلال حقیقی جواب دادن. اینجا عرض کردیم که حالا این بیان مرحوم آخون رو، این عبارات آخون رو طبق یک بیان ما در اینجا ذکر کردیم، اما برای اینکه یه مقداری باز مسئله دقیق‌تر باشه و صحیح‌تر بیان شده باشه، یک مطلبی رو یه مقداریش رو عرض می‌کنیم که فقط در ذهن آقایون باشه، اما حالا دیگه تفصیلش رو و بحث مفصل‌ترش به عهده خود شما باشه، از باب این که بالاخره باید در مطلب اون نکته های اساسی ذکر بشه و تذکر داده بشه. ما به طور کلی سه تا انحلال داریم، سه نوع انحلال که بعضی از اهل دقت گفتن هر سه نوع انحلال در کلمات مرحوم آخوند اشاره شده در همین بحث. یک انحلال داریم، انحلال حقیقی تکوینی. انحلال حقیقی تکوینی همین است که اول ما علم اجمالی داریم به این که یه سطر بول در یکی از این دوتا ضرب افتاده و بعداً علم تفصیلی پیدا میکنیم که اون قطره در این ظرف معین قرار داره. اینجا میگن این علم تفصیلی سبب انحلال اون علم اجمالی میشه و این انحلال انحلال حقیقی. دوم انحلال حکمی که در انحلال حکمی منشأ انحلال دیگه عبارت از علم تفصیلی نیست. در انحلال حکمی ما اونجا میگیم که یه چیزی که در حکم علم و همان اثر علم رو داره و میاد همانطوری که علم تفصیلی انحلال کننده است، این چیزی که قائم مقام علمه این هم میاد انحلال کننده. مثل همین مثال علم اجمالی به تکالیف و مسئله طرق و امارات که طرق و امارات روی قول به طریقی جد، اینها موجب انحلال اون علم اجمالی هست ولیکن موجب انحلال حکمی هستند. حالا این انحلال حکمی رو دقت بفرمایید، این رو چند تا وجه تصمیه میشه براش بیان کرد. یه وجه تصمیه همین است که بگیم همانطوری که یکی از احکام علم انحلاله، این طرق و امارات هم سبب انحلال اون علم اجمالی میشه. حکم علم را بیاوریم برای این طرق و امارات. یه وجه تصمیه دومش این است که همانطوری که بعد از آنی که علم تفصیلی میاد، علم اجمالی با حکمش از بین میره. شما در همون مثال قطره بول وقتی علم تفصیلی آمد دو چیز از بین میره، هم علم اجمالی از بین میره و هم اثرش از بین میره که تنجز باشه، گوش بشن از بین میره. اما در مورد قیام طرق و امارات بعد از آنی که طرق و امارات آمد، خود علم اجمالی باقی هنوز ولیکن اثر علم اجمالی که عبارت از تنجز باشه، اون تنجز از بین میره. حکم علم اجمالی که عبارت از تنجزه، تنجز از بین میره. ولذا میگیم انحلال حکمی یعنی انحلال من حیث الحکم. اینم یه وجه تصمیه دومی هست عرض میشود برای انحلال حکمی. اما تردید باقی هستن، اجمال هنوز باقی، علم اجمالی منطقه اثر علم اجمالی و حکمش که عبارت از تنجز هست او از بین میره. حالا این دوتا رو که در بحث گذاشتم توضیح دادیم. عمد این است که ما یک انحلال نوع سومی هم داریم که این انحلال نوع سوم انحلال حقیقیه، ولیکن منشأ این انحلال حقیقی وجود یک علم تفصیلی نیست، بلکه منشأ این انحلال انکشاف عدم تعلق علم اجمالی به تکلیف فعلی علا کل تقدیره نه. شما ببینید یک نکته ای که مرحوم شیخ در کتاب رسائل داشت، شیخ فرمود اگر در موارد علم اجمالی بعضی از موارد از محل ابتلا خارج بشه، اونجا علم اجمالی دیگه اثرش از بین میره. مثلا الان علم اجمالی داریم یا این ظرف نجسه یا اون ظرف، حالا اگر یکی از این ظرف ها از محل ابتلا خارج شد، اونجا میگفتن علم اجمالی ما انحلال پیدا میکنه، اثر علم اجمالی از بین میره. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی یک طرف از محل ابتلا خارج شد، فعلیت تکلیف نسبت به اون طرف از بین میره و ما علم اجمالی به تکلیف فعلی در جمیع اطراف نداره. به عبارت اخرى در باب علم اجمالی، شما اگر علم اجمالی پیدا کردید یکی از این سه تا نجسه، دیدن یکی از شرایط تنجس علم اجمالی این است که تکلیف نسبت به جمیع اطراف فعلی باشه، فعلیت داشته باشه، و اگر نسبت به یک طرف فعلیت نداشت، مثل این که اون یک طرف از محل ابتلا خارج باشه، اینجا میگن علم اجمالی تنجدش رو از دست میده و بن که حقیقتا میگن خود علم اجمالی از بین میره. این هم میگن علم اجمالی که انحلال پیدا میکنه به انحلال حقیقی، لیکن منشأ این انحلال حقیقی علم تفصیلی نیست، بلکه منشأ این انحلال حقیقی این است که این علم اجمالی متعلق به یک تکلیف فعلی در جمیع اطراف نیست. حالا اونی که ما بهش کار داریم عمدتا همین انحلال نوع سومه. بعضی ها گفتن این عبارت اول انقل که اذا کان قیام الطریق علا تکلیفه موجبن لثبوته فعلا، این اشاره داره به همین انحلال حقیقی عرض می شود نوع سوم. چرا؟ دیگه با این بیان دیگه اصلا به سببیت و اینها هیچ اشاره ای نداره. اگر باز در ذهنتون باشه این نکته رو عرض کنیم، مرحوم آخون فرمودن در مواردی که از این راه طرق و امارات ما یک حکم شرعی رو استفاده می کنیم، اون حکم واقعی دیگه فعلیتش رو از دست میده. حکم واقعی دیگه فعلیه علا جمیع تقادیر نیست. اون حکمی که بر شما فعلیت داره همین حکمیست که تاریخ آمده برای شما بیان کرده، همین حکمیست که اماره آمده برای شما بیان کرده. بنابراین شما اول علم اجمالی دارید به یک سری از تکالیف واقعیه، بعدن که این طرق و امارات آمد، اون تکالیف واقعیه فعلیت خودش رو از دست میده. چرا؟ به دلیل اینکه اگر اماره مخالف با او در آمد، اون حکمی که برای شما فعلیت داره این حکم مطابق اماره، حکم واقعی دیگه برای شما فعلیت نداره. نتیجه این میشود علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ چون تعلق به یک تکلیف فعلی علا جمیع تقادیر پیدا نکرده، تعلق پیدا کرده به اون تکلیف واقعی فعلی در صورتی که این اماره مطابق با او در بیاد. اما اگر این اماره مطابق با او در نیاد، اون حکم واقعی فعلی جهد نداره. چرا دیگه؟ اون دیگه منجز نیست دیگه. او که وقتی فعلیت نداشت، اون حکم واقعی وقتی فعلیت نداشت، دیگه نسبت به او تنجزی نیست. نه، غیر از سببیت، غیر از سببیت، غیر از سببیت، غیر از او. همین میخوام رو بگیم، میخوام بگیم که ممکنه که مرحوم آخون اینجا اصلا داره روی مبنای طریقی ها بحث میکنه. طریقی ها دو دسته، یک دسته مثل مرحوم آخون میگه این امارات و طرق درای ما اصلا حکمی را افاده نمی کنن، فقط منجز و معذر. یک دسته میگم چرا این طرق برای ما احکام تجلیدیه فعلیه رو اثبات میکنه. بله، مرحوم آخون یه حکم ظاهری هم میگن حکم نداره. مرحوم آخون میفرمون عقیده مرحوم آخون رو خوندیم قبلا، ایشون معتقده که در باب طرق و امارات اصلا جعل حکم نشده. در موارد طرق و امارات این طریق برای ما حکمی رو نمیگه. پس میگیم آقا این طریق چیه؟ ایشون معذر و منجزه. فقط این بخواد برای ما حکمی رو بیان کنه ابدا. در مقابل مشهور اصولیین که مشهور میگن این طریق یک حکم فعلی رو برای ما اثبات میکنه. بنابراین این بیان رو حالا فقط اشارتاً در کنار کتابتون یادداشت داشته باشید. آمدن اینطور گفتن این اضافان قیام و طریق اشاره داره به این انحلال حقیقی نوع سوم. این قلت رو اشاره داره به انحلال حکمی. این حاضا اشاره داره به انحلال حقیقی نوع اول. این رو فقط در ذهنتون باشه با این توضیحی که از کمین قرض کردم. البته به نظر خود ما هم این مطلب که اصلا این عبارات رو دیگه به سببیت و اینا معنا نکنیم، بیاریم رو قول طریقی ها. یعنی اون انقض خودش یه طریقیه، کنفا طریقی هست که میگه این طرق برای ما یک حکم فعلی رو بیان میکنه در مقابل مبنای خود آخون، که مبنای آخون در کم جای کفایی آخون فریاد زده که ما میگیم در موارد طرق و امارات حکمی جمع نشده برای ما. این طریق فقط به عنوان معذریت و منجزیت رو داره، همین اثر رو داره. ولیس الا اون وقت بیان اشکال و جواب روی همین مسئله باشه. دلیل دومی که برای وجوب احتیاط میارن، آمدن گفتن که ما یک افعال ضروریه داریم، یک غیر ضروری. مراد از ضروریه یعنی افعالی که مکلف نسبت به اون افعال اضطرار دارد و مما لابد منها، مثل تنفس مثلا. و یک افعالی داریم غیر ضروریه یعنی افعال عادی، افعالی که مکلف نسبت به اونها اضطرار نداره، مثل شرب سوسن. گفتن که در این افعال عادیه و غیر ضروریه قبل از آن این که شارع مقدس بیاد حکمی رو صادر کنه، میخواییم ببینیم عقل چه حکمی داره برای اینها. قبل از آن این که شارع بیاد نسبت به یک فعل عادی حکمی رو صادر کنه، میریم خدمت عقل. از عقل سؤال میکنیم تو چه حکمی داری برای این فعل عادی؟ این تو محل خلافه. مرحوم شیخ طوسی فرموده است که در این افعال عادیه قبل از آنی که شارع حکم بکند، عقل یا حکم به من می کند یا حکم می کند به توقف لاحق. چرا من رو از باب این که دخالت در حریم شرع و اینی که انسان بیاد بگه این فعل مباحه، این میشه تصرف در حریم شارع، و تصرف در حریم شارع جایز نیست. عقل میگه این تصرف در حریم شارع مقدس جایز نیست، فعلا قبل از اینکه شارع بیاد حکمی بکنه من حکم میکنم به ممنوعیت، حق تصرف نداریم. اباحه معناش دخالت در حریم مولا، یا اگرم حکم به من نکنم لااقل حکم میکنم به عرض میشود که توقف، که مراد از توقف یعنی نه من و نه اباحه. بنابراین آمادانی که وقت این حکم عقلم یه قایتی داره، آمادانی که در موارد مشتبه مشتبه الحرمه حکم به اباحه از طرف شارع نیامده، عقل میگه یا ممنوع و یا باید توقف کنم. این یکی از ادله احتیاطی هاست، یعنی بیان دوم طریق عقلیه. بله؟ این بیان دومشون اختصاص داره به مشتبه الحرمه، این دیگه در وجوب این بیان دوم نمیاد، این تغییر دوم در شبهه وجوبیه جریان نداره. تغییر اول که علم اجمالی بود، هم در شبهه وجوبیه بود هم در شبهه تحریفیه. این قد خب شما که میگید این حکم عقل غایتش تا زمانی است که برای مشتبه الحرمه دلیلی بر اباحه نباشه، ما دلیل داریم برای اباحه. ادله ای که کل شیء لک حلال و اینها رو میگه، اینها ادله اباحه. میگن این ادله اباحه با ادله احتیاط معارضه، معارضا تساقطا، بذاریم هر دو رو کنار، بریم سراغ حکم عقل. این خلاصه بیان دوم اینها. مرحوم آخون از این بیان دوم سه جواب میدن. جواب اول میفرماین اولا خود این مسئله محل خلافه، اینی که عقل آیا حکم میکند به توقف یا من یا براءت، محل خلافه. شما اخباری ها با یک چیزی که محل خلافه نمیتونید جز نقل خودتون استدلال کنید، چون از اون طرف براءتی ها میان قول به براءت رو میگیرن، میگن ما هم میگیم عقل حکم به براءت. این جواب هستن. جواب دوم آخون میفرمد اینی که گفتید اخبار براءت و اخبار احتیاط معارضه، تعارضا تساقطا، ما قبول نداریم. ما به شما گفتید اخبار براءت و اخبار احتیاط چیه؟ مقدمه، چون از هر و اخر رک از هریجت و اخستیجت رو هم ما بیان کردیم. جواب اشکال سوم این است که شما آمدید یه حرفی زدید، گفتید اگر عقل حکم به ممنوعیت کند نتیجه احتیاط، اگرم حکم به توقف بکند نتیجه احتیاط. ما اولی رو قبول داریم، اگر عقل حکم ممنوعیت بکند نتیجه احتیاطه، اما دومیش رو قبول نمی کنیم. اگر عقل حکم بکنند به توقف، ما قبول نداریم که در اینجا نتیجهش عبارت از احتیاط باشه. چرا؟ به دلیل اینکه ما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو در اینجا میاریم، یه قاعده میشیم به براءت، میگیم که آقا چون مولا حکم تحریمی رو برای ما بیان نکرده، اگر بخوای مخالفت بکنی عقاب نیست، چون عقاب بلا بیان قدیمی، لذا حکم به توقف مساوی با وجوب احتیاط نیست، بلکه از راه قاعده قبح عقاب بلا بیان ما میگیم مسئله براءت عقلیه رو در اینجا جاری میکنیم. هر یک ماقیلی در اینجا دارن که او بیان میکنن و جواب میدن. و رو هم از فدل نرد ماقیل که شیخ در عرض می شود، شیخ توسی آمده این رو بیان کرده، نیم استقلال العقل في الحذر في الأفعال غير الضرورية قبل الشر، هر مستدلا حکم به من می کند در افعال غیر ضروری. غیر ضروری مراد از ضرورت در اینجا غیر از جاهای دیگه، ضرورت یعنی اضطرار در اینجا، غیر ضروری یعنی غیر اضطراری، غیر اضطراری یعنی عادی مثل همین شرب ستون و اینها. قبل از اینکه شعار مقدس حکمی بکند عرض می شود که عقل خوش می کند به حد. یعنی ضروری یعنی اضطراری، غیر ضروری میشه غیر اضطراری، وقت ضروری مثل همون تنفس که میشه غیر اختیاری، بارا میشه باید میشه بله مثالش هر چه میکنم تنفس. عقل یا حکم به حضر می کند ولا اقل من الوقف و عدم استقلاله، لا اقل این است که هر میشه توقف می کند و استقلال ندارد، لا بگی یعنی لا بالوقت و لا بالعباده. و لم یثبت شرعن اباحت و مشتبه حرمت، و شرعن ثابت نشده اباحه اون چیزی که حرمتش مشتبه باشه. این ها شما که میگه شرعن ثابت نشده، پس ادله براءت چی؟ کل شیء لک حلال. فان ما دل علی الاباحه معارض بما دل علی وجوب توقف عن الاختیار، این با اخبار توقف و احتیاط معارضه. ازا تعارضا تساقطا، وقتی که تساقط کردن بعد در سراغ حکم عقل. خب مسیح اولا سه تا اشکال میکنه. انه لا رجل الاستدلال به ما هو محل الخلاف و الاشکال، شما نیامدید به یه قاعده ای که مورد اتفاق همه استدلال بکنید، به یه قاعده ای که محل خلافه، یه عده قائل به من هم یه عده قائل به براءت هم، یه عده میگه عقل حکم براءت میکنه. و الا اگر ما بخوایم به این محل خلاف استدلال بکنیم، لفحل استدلال علی البراءت بما قیل من کون تلک الافعال و الاباحه، استدلال بر براءت به اون چیزی که گفته شده است که این افعال، تلک الافعال افعال چی؟ غیر ضروری بر اباحه، یعنی بعضی هم حکم اباحه کردن. خب حالا که حکم اباحه کردن، براعتی هم بیان این رو برای خودشون دلیل بگیرن. لذا طبق این بیان نه براعتی ها میتونن به این قاعده عقلی استدلال بکنن و نه اخباری ها، چون خود این قاعده محل خلاف. و ثانیا انه ثبت الاباحه شرعا، اباحه شرعا ثابته، لما عرفت من عدم صلاحیت ما دل علی توقف او الاختیار، دانستی که صلاحیت ندارد اون چی که دلالت بر توقف یا اختیار داره، صلاحیت ندارد للمعارضه لما دل علیها، معارضه کند با اون چی که دلالت بر براءت داره. چرا صلاحیت نداره؟ چون مسئله اظهریت و اخصیت اخبار براءت مسلم. و ثالثا در جواب سوم میگیم آقا اگر عقل حکم بکند به من، نتیجه اختیار، اما اگر حکم توقف کرد، چون آقا اینا گفتن چه حکم به من بکنه، چه حکم توقف کنه، در هر دو صورت باید اختیار کرد. لا یستلزم القول بالوقت فی تلک المسئله، مستلزم است قول به توقف در این مسئله، للقول بالاختیار فی حاضر مثلا، در این شبهات که ما بگیم در شبهات باید احتیاط کرد. چرا؟ لاحتمال ان یقال معه بالبراءه لقاعده قبح العقاب بلا بیان. اینجا این نکته رو دقت کنیم، ما این مسئله که عقل میاد میگه در افعال غیر ضروری قبل از اینکه شعار حکمی بکنه، من میگم یا ممنوعه یا توقف، این به نسبت اله به نسبت به محدوده مکلف مسئله داره بررسی میشه. یعنی توی مکلف از حیث خودت حق نداری مرتکب بشی. ولذا عرض کردیم اونهایی هم که قائل به منع هم میگن اگر مکلف بخواد به عنوان اباحه تصرف بکند، این میشه تصرف در حیطه مولا، مشرف نمیتونه این کار رو بکنه. اما ما در این مسئله شبهات از جانب مکلف مسئله رو بررسی نمی کنیم. از جانب کی بررسی می کنیم؟ مولا. میخوام ببینیم اگر یک فعلی حکمش مشتبه بود چه وجودش تحریمی؟ اگر مکلف آمد مرتکب شد آیا مولا او رو عقاب می کنه یا عقاب نمی کنه؟ می تونه مولا عقاب کنه یا نه؟ نسبت به مسئله مولا و عقاب مولا بلا فاصله قاعده چی میاد؟ قبه اقاب بلا بیان میاد. احتمال ان یقال معهو، یعنی معهو این کن قول به توقف قائل به براعت بشیم لقاعدت قبه اقاب بلا بیان. از اینجا تا آخر مطالبی که قبلا تماما مرحوم آخون بیان کردن نماقی قائل شیخ طوسیه گفته از من امن الاقدام على ما لا یؤمن المفسدتی، اقدام بر محتمل المفسده کل اقدام على ما یعلن فیه المفسده، مثل اقدام بر معلوم المفسده. اقدام بر محتمل المفسده مانند اقدام بر معلوم المفسده. آخون می فرماد ما این رو قبول نداریم. ولو قیل به وجوب دفع ضرر المحتمل، ولو چیم کبرا رو قبول کنیم که دفع ضرر المحتمل واجبه، اما چرا محتمل المفسده مثل معلوم المفسده نیست؟ بفرماد فإن المفسدة المحتملة في المشتبه، این مفسد محتمله لیست به ضرره. اگر ما قاعده دفع ضرر محتمل، وجوب دفع ضرر محتمل رو قبول کنیم، محتمل المفسده معناش محتمل الضرر نیست، لیست به ضرر غالبا. چرا؟ چون همون قضیه قبلا گفتیم مصالح و مفاسد کاری به مزار رو منافع نداره. ضرورت ان المصالح و المفاسد التي هي مناطات الاحکام این لیست براجعت الى المنافع و المزار. هر کلی ما بسیاری از واجبات داریم که نه تنها منفعت دنیوی نداره بلکه ضرر داره. خمسی که انسان باید بده، زکاتی که انسان باید بده، و بسیاری از محرمات داریم که نه تنها ضرر نداره، ضرر دنیوی، بلکه منفعت دنیویه داره. خب دل ربما یکون المصلحه فی ما فیه الضرر، مصلحت در چیزی که در این ضرره، مثل زکات مصلحت داره اما معذاری ضرر هم داره. والمصلحه فی ما فیه المنفعه، در چیزی که منفعت وجود داره، منفعت دنیویه ها، اینو دقت کنید، در چیزی که منفعت دنیویه هست مقصد وجود داره. مثل قصد انسان میداره تو خانه یک کسی 10 سال بشینه، این منفعت دنیوی یه داره، ضرری نکرده از دنیوی اما مقصد داره. خب احتمال ان یکون فی المشتبه ضررون، احتمال این که در مشتبه ضرر باشد، ضعیف غالبا، این احتمال احتمال ضعیفی، لا یعتنا بهی قطعا، این احتمال اعتنا نمی شود. نه ان الضرر لیس دائما مما یجب التحرز عنه عقلا، ضرر باز همون حرفی که مرحوم آخون در وجوب دفع ضرر محتمل زد که فرمود آیا ضرر ضرر اخروی یا ضرر ضرر دنیوی، ضرر دنیوی آخون فرمود دفعش واجب نیست، ضرر این ضرر دنیوی لیس دائما مما یجب التحرز عنه عقلا، تحرز از او عقلا واجب نیست، بل یجب ارتکاب ضرر دنیوی احیانا فی ما کان المترتب علیه اهم فی نظره، در اونجایی که مترتب بر اون ضرر اهمه. مثلا بعد یک سفر دریایی یک ماهه داشته باشه، خیلی خوف و ترس و اضطراب و اینا درش هست، عرض میکنم که سرما خوردن و مریض شدن و این ضررها درش هست، اما از اون طرف یک تجارت هنگفتی رو هر صورت دست می آورد. یجب و ارتکاب ضرر احیانا فی ما کان المترتب بر این ضرر اهم در نظر شخص مما فی الاحتراز عن ضرره، میگه اگه امر من دائر به این باشه که من مریض نشم یا مریض بشم و اون هم گفتی که زندگی من رو اداره بکنه به دستم بیار، نه القطع به، یعنی من ماسل اشتراب هم ضرره با قطع به اون ضرر قطع داره به این که مریض میشه بزنن هم احتماله تا چه برست به این که بگیم خب حالا که تو این سفر میرم احتمالا من مریض میشم، اونجا که دیگه اصلا احتراز از او واجب